از شما خواستیم به ما بگین که با نزدیک شدن به ماه‌های نقل و انتقالات مسکن برای مستأجرها، دغدغه اصلی مستأجرها چیه؟ گزینه یک، عدم رسیدگی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، و گزینه دو، سوداگری در معاملات مسکن. گفتن که 0919 چهار رقم آخر 5753 گفتن که مردم راضی بودن بودن نبودن هیچ. 911 چهار رقم آخر 1013 هم گزینه دو رو انتخاب کردن، گفتن افزایش افزار گسیخته قیمت مساله، و دوم فروش مساله تولیدی حتی دولتی ها به قیمت دلار آزاد، و سوم نبودن هیچ ارگان قیمت گذاری مساله و همه کالاها، و چهارم هم بی ارزش شدن ریال، و پنجم هم گزینه دو. متشکرم از شما. $30,000-$35,000 در اختیارتونه، به ما بگید که با نزدیک شدن به ماهای نقل و انتقال دغدغه اصلی مستأجرها چیه؟ یک، عدم رسیدگی بانک‌ها در ارائه تسهیلات. دو، سوداگری در معاملات مسکن. عدد گزینه مد نظرتون رو به $30,000-$35,000 برای ما ارسال بکنید. 19:31 اینجا همچنان بدون خط خوردگی.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
بریم به بخش گفتگوی ویژه در خصوص منطق همه پرسی در کلام رهبری قرار هست گفتگو بکنیم. ایشون فرمودن که مسائل گوناگون کشور مگه قابل رفراندوم هست؟ کجای دنیا این کار رو میکنن؟ بریم فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در این خصوص بشنویم، برگردیم و گفتگو رو آغاز بکنیم.
حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم. اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار رو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف؟ اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم.
خب در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای یاسری سلام، شبتون بخیر.
سلام، من هم خدمت شما جناب آقای عبیری و همه شنوندگان بدون خط خوردگی عرض سلام و شب بخیر دارم.
زنده باشید، متشکرم. چه منطقی پشت این کلام رهبری هست؟ میدونیم که حالا توی چند روز اخیر جریان سیاسی فضایی علیه این ماجرا رو انداختن، بفرمایید که چه منطقی پشت این ماجراست؟
بله، عرض کنم که همه ما میدانیم به خصوص اهل علم که باید در خصوص مسائل مختلفی که مطرح میشه و میخوایم اظهار نظر بکنیم، باید عالمانه و بر اساس یک منطق علمی سخن بگوییم. این مسئله شامل خود رهبری حکیم انقلاب که به عنوان یک اندیشمند هستن هم میشود. آنچه که رهبر معظم انقلاب در خصوص بحث همه پرسی یا اصطلاحاً رفراندوم اشاره فرمودند، بحث برمیگرده به بحث حقوق اساسی، یعنی مرتبط است با دانش حقوق اساسی که به هر حال عزیزانی که حقوق خوندن یا اونایی که علوم انسانی خوندن یه درآمدی بر حقوق اساسی رو گذروندن این درس رو. در حقوق اساسی بحث رفراندوم یا همه پرسی اصطلاحاً به زبان خودمون متعلق به یک زمانها و اوقات خاصی است، آنچه که به عنوان همه پرسی ازش یاد میشه یا رفراندوم، و معمولا بعد از تأسیس یک کشور یا ایجاد کشور خب زمانی است که میشود برای اون بحث رفراندومش اشاره کرد، یا تغییرات بسیار مهم مثلا الحاق به یک فرض فهمید که حال اتحادیه یا جدا شدن از یک اتحادیه، یا فرض فرمایید که اینکه در کشور تغییرات جغرافیایی بخواد شکل بگیره و یا سیاسی، این میتواند یک زمینه بر این قضیه تلقی بشه. و جالب توجه این استش که در اصل قضیه هم بسیاری از کشورها در حتی تعیین نظام سیاسی خودشون هم از این مقوله استفاده نکردن. یعنی کشورهایی که به اصطلاح ما کشورهای پیشرفته میدونیم از این استفاده نکردن. دلیل هم داره.
بله.
دلیل مسئله این هستش که ببینید چرا وقتی که میشود یک دولت رو تغییر داد و ما دولت رو به رأی مردم بگذاریم، رئیس جمهور رو مردم تعیین بکنن، نمایندگان مجلس که قانونگذاری اساساً به دست اونهاست، توسط خود آرای مردم انتخاب بشه و عقلانیت اداره کشور، قوه عاقله در اداره کشور که قوه مقننه و مجریه هستند، اینها رو به نظر مردم بگذاریم، چرا بیاییم در واقع برای این قضیه فرض همه در تصمیمات خرد، یعنی فرض بکنید ما این رئیس جمهور گذاشتیم، بعد آقای رئیس جمهور ما هیچ کاره بدانیم، ما نماینده مجلس تعیین کردیم، اون رو هیچ کاره بدانیم، بعد بگیم آقا مردم برای قانون علی فردا مثلا ساعت فرض کنید که 9 صبح تا 9 شب ما می‌خوایم مثلا رفراندوم کنیم که چیکار کنیم که مثلا این اتفاق بیفته این هفته، فردا پس فردا هر روز بیاین این کار رو انجام بدید.
بله.
یا باید یک ضابطه‌ای بر این قضیه حاکم باشه، یا باید ضابطه‌ای بر این قضیه حاکم باشه که چه دسته از قواعد و قوانین این شکلی بشه، یا بدون ضابطه. بدون ضابطه نمیشه. ضمن این که ببینید مردم ما در نظام ما غیر از این که ما یک نظام پیشرفته به لحاظ حقوق اساسی هستیم، بدون تعارف و بدون اغراق و بدون جانبداری، من چه طرفدار جمهوری اسلامی باشم، چه منتقد باشم و چه مخالف باشم، نمیتوانم انکار بکنم که این نظام در واقع بعد به تأسیس خودش، جنس خودش و نوع خودش رو به آرای عمومی گذاشته و قریب به 100% در این همه پرسی شرکت کردن و در دو نوبت دیگر هم نکاش شده، در واقع در خصوص تغییر در قانون اساسی این کار به اصلاحاتی که صورت گرفته انجام گرفته و این شده. خب علاوه بر اون ما نظامی هستیم و کشوری هستیم که از شخص رهبری که میخواد در واقع تعیین بشه باز با حضور نمایندگان مردم هست در مجلس خبرگان و تا رئیس جمهور و تا نمایندگان مجلس در واقع این دوتا با رأی مستقیم هست، اونم با رأی با واسطه. جالب است که در بسیاری از کشورها، در برخی از کشورها، اصلا در همین کشور ایالات متحده من مثال بزنم، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی شود، با رأی الکترال در واقع میاد انتخاب میشه و اونم یک پیچیدگی های داره که مثلا در همین انتخابات دوره ترامپ، آقای ترامپ خب رأی مردمی با ترامپ نبود، رأی مردمی با کلینتون بود و ترامپ با رأی الکترال اومد بالا.
بله.
و هیچ کس هم حرفی نمیزنه.
بله.
خب پس ببینید ما اولا برمیگرده مسئله به علم حقوق و حقوق اساسی. کسی نمیتونه بگه آقا نظر من اینه یا نظر فلانی اینه، نه، یه دانش حقوق است. ثانیا به لحاظ تحققش نگاه کنید، ما وقتی که مثلا دولت ها میخوان تغییر پیدا بکنن، خب یه تبلیغات عظیمی، صرف بودجه های عظیم میشود که افراد خودشون رو معرفی کنن، مردم بیان دولت خودشون انتخاب کنن یا نمایندگان مجلس.
بله.
خب چه معنایی دارد؟ ما وقتی اومدیم دولت منتخب مردم تعیین شد، قوه مقننه با رأی مردم تعیین شد، باز بگیم شما بشین کنار، ما خودمون تعیین میکنیم، بعد این چه هزینه های، چه بحثای این حرفا. تازه جالب در همون انتخابات های رسمی هم که برگزار میشه، چقدر بعدن برخی از منتقدین میان بحث میکنن آقا چند درصد شرکت کردن، این 20% که مثلا در دوره کرونا شرکت نکردن آیا مخالف نظامن یا موافق نظام، یعنی کلی داستان و بحثای تحلیلی بیمورد درباره این مسائل هم بعضا در حاشیه رخ میده.
بله.
در خب پس ببینید اینها حواشی اصل قضیه که بر این مترتب میشه و اصل مسئله هم که مسئله است مربوط به دانش حقوق اساسی که اساسا خیلی از کشورها هم اصل نظامشون هم به رفراندوم نذاشتن و یه بخشش به این برمیگرده که خب هزینه های زیادی داره و عرض کنم که روش های راستی آزمایش دشواره، که ما همین انتخابات های اصلی اونم که برگزار میکنیم کلی حرف و حدیث است که آقا بالاخره ما رأی کل مردم تونستیم بگیریم نگیریم، فلانجا تعرفه ها کم اومد نیومد، ریخت تو دریا جایی پیدا کردیم، بالاخره این بحثی است که حول قضیه رخ میده و فرمایش رهبر انقلاب همین بود، چون اون عزیز و دانشجویی که طرح مسئله کردن نظر خودشون رو ارائه کردن. بله. که ما در همه مسائل بیایم و گفتن در همه مسائل نمیشه، در برخی از مسائل که قانون اساسی اون محورها رو تعیین کرد.
آقای یاسری، یکی از مخاطبین الان پرسیدن که چه چیزی رو میخوان به همه پرسی بذارن. میدونیم این روزا به هر حال خط آتش رسانه‌ای دشمن روی حجاب داره مانور میده.
بله.
اساسا طرح این مسئله با همه پرسی های قابل توجیه هست یا نیست؟
ببینید من یه نکته رو مقدمتا عرض بکنم، الان کسانی که مسئله اصلی مردم مسئله اقتصاده، از این قضیه هیچ کسی نمیتونه منکر این بشه که مسئله اصلی مردم الان مسئله معیشت اقتصاده، الان فصل جابجایی مسکنی که شما در سوالتون همین رو پرسیدید، اصلا دغدغه مردم بحث همه پرسی. این جریان های سیاسی که عمدتاً برخی از رؤسای جمهور ادوار سابق هستند که 8 سال دولت در اختیارشون بوده، من این رو باز بدون هیچ تعارفی میخوام عرض کنم، 8 سال دولت و تمام امکانات دولتی در اختیار این اشخاص بوده.
بله.
در اون 8 سال بالاخره تلاششون رو انجام دادن، یا توانستن یا نتوانستن، که بعضی هم به اصطلاح اواخر گفتن آقا نمیتوانیم، یا مدلی رو پیشنهاد دادن، مثلا در خصوص من حالا مثال بزنم، در خصوص قضیه برجام میگفتن آقا همه پرسی کنین چه بچه، خب آقا نظام اجازه داد برجام اجرا شد، انتهای کار جالبه وقتی به شکست میخوره یا یکی موفق نمیشه میگن آقا کار ما نبود، کار مثلا رهبری بود، شما ابتدای کاری، یا مثلا در دولت سابق و هرچی. خب ببینید اینها دارن الان بحث رفراندوم خیلی برتن، خب اون شو نظام به شما 8 سال فرصت داد، اومدید آنچه میخواستید انجام دادید، صحبت کردید، بحث کردید، الان مسئله مردم اقتصاد بود، شما قول دارید اقتصاد رو حل میکنید، خب نتوانستید، گفتید آقا هم فشارها زیادتر شده از قبل، هم تحریم‌ها بیشتر شده از قبل با وجود مثلا قضیه برجام، حالا دولت قبلی هم باز به شکل خودش در واقع مشکلات دیگری رو پیش رو، خب پس این راهکارش رفراندوم نیست، نظام به شما این فرصت رو داده مدل خودتون رو بیاد اجرا کنید، چی رو می‌خواید واقعا به رفراندوم بذارید، واقعا همین مسئله چی رو می‌خواید به رفراندوم. مسئله حجاب ببینید الان تقریبا قضیه حجاب در این چند ماهی که پشت سر گذاشتیم، من می‌خوام این رو به عنوان ناظر بیرونی عرض کنم، نه به عنوان نماینده نظام، نه به عنوان نماینده حاکمیت، من دارم می‌بینم که برخلاف حالت انتخابی پیدا کرده الان پوشش، و مردم ما در این چند مدت میلیون‌ها تن از این خانم های ما، خواهران ما، بر اساس اون عرق تاریخی که دارن، بالاخره این کشور ما از یاد نبردیم، کشوری که ویل دورانت میگه که اصلا حجاب و پوشش زن از این منطقه ایران به کل جهان رفته، آقای راسل میگه از ایران و هند رفته به بقیه نقاط جهان، این کشور یک فرهنگی داره فرق میکنه با فرهنگ اروپایی هایی که بالاخره یه مدتی از زمانش تا قرون 17-18 در بربریت و توحش بودن به امثال اینها، این فرهنگی داره و این مردم ما قائل به این قضیه پوشش و عفت و اینا هستن، لذا بحث پوشش که اصلا بحث رفراندوم راجع به مسئله پوشش اصلا سالب به انتفاع موضوع است، چون کسی نگفته که ما پوشش رو خود مردم انتخاب کردن، الان هم باز مردم خواستن از حاکمیت، ما دیگه به قدری خواستن که آقا چون ببینن که حتی اون کسانی که پوشش ضعیفتری دارن، اینها میبینن که آقا بعضی رفتارها، بعضی نحوه بیرون اومدنها، بعضی کلیپ‌ها اصلا خب برهنگی رو داره ترویج میکنه، هیچ کس انسان نیست که طالب برهنگی باشه، انسان با حیوان تفاوتش در اینه، چه دیندار باشه چه دیندار نباشه، در غرب الان شما نگاه کنید اونهایی که به اصطلاح اخلاق مدارن، اونهایی که فرهنگ دوستن، اینا از این قضیه واقعا صداشون در اومد، این وضعی بنابراین این قضیه اصلا موضوع رفراندوم و هم پرسی که آقای مطرح میکنه نیست، مسئله اقتصاد هست، اون مسئله اقتصاد هم گروه های مختلف به خصوص در این دولت حاضر که الان اقتصاددان های مختلف نظرشون به کار گرفته شده، بله یه وقت ما در یه دولتی یه اقتصاددان نظری داره، اون نظر اجرا نشده، مدل های مختلف اجرا شده، الان اساتید اقتصاد دارن مشارکت میکنن در روش و با به موفقیت هم رسیده، خب حالا چی رو به رفراندوم هم واقعا میخواییم بذاریم، لذا یه بحث شعاری بیشتر هست، خب بحث شعاری رو نمیشه، بحث علمی رو نمیشه بحث شعاری تحت شعار قرار بدیم، خب بحث علم حقوق اساسی هست، شما بیایید به یک حربه دیگری متوسطه پیشنهادی اگه دارید، من درخواستم اینه رؤسای جمهور سابق، چه رؤسای جمهور سابق، چه دولت سابق، چه دولت اسبق،
بله.
این آقایینه که خب بیاید الگوتون رو ارائه بکنید، بیاید مدلتون رو ارائه بکنید و بگید آقا ما مدل اقتصادیمون چه هست،
البته که شما یه نکته درستی رو اشاره کردید آقای یاسر، این که همه این مسائل به تبع مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی است که اگر مشکلات اقتصادی حل بشود همه اینها به خودی خود حل خواهد شد. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص منطق همه پرسی در کلام رهبری گفتگو کردم با جناب آقای ابازر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. از شما خواستیم بگید که با نزدیک شدن به ماهای نقل و انتقال دغدغه اصلی مستاجرها چیه، شاید خیلی از شما هم جز همین گروه از هموطنان ما باشید، بگید که دغدغه اصلی مستاجرها چیه. 1. عدم رسیدگی بانک ها در ارائه تسهیلات 2 سوداگری در معاملات مسکن. عدد گزینه صحیح رو لطفاً به 301035 برامون بفرستید. اما کمبود دارو در کشور یک واقعیت یا یک جریان رسانی است. آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت به خبرنگار رادیو گفتگو سرکار خانم شعار پاسخ دادند. بریم این بخش رو با هم بشنویم.
گزارش ویژه
آقای دکتر، در رابطه با نرخ کمبود دارو در بازار، این گلایه هایی که از طرف مردم مطرحه، ما تو رادیو گفتگو برنامه‌های تخصصی زیادی گذاشتیم. از همکارای شما تو حوزه بهداشت تو برنامه روزانه ما خیلی شرکت کردن و این موارد رو مطرح کردن. مون تو همچنان از طرف مردم، حتی برای همکارای خود ما هم پیش اومده، برخی داروها نیست و رصد بازار چطور؟
آره، کلا سه تا مرحله داریم، که تولیده، که پخشه، یکم که خود داروخونه بره اون داروخونه رو دارو رو بگیره. تو مرحله تولید ما الان ذخایر دارویمون رو به چیزی 70% رسوندیم ذخایر، و تو مرحله پخش هم ممکنه که یه سری مشکلاتی وجود داشته باشه، علیرغم اینکه دارو تولید شده باشه، مثلا پخشش درست انجام نگیره. بعضی وقت داروخونه ممکنه که یه داروی مثلا احساس میکنن براشون سودآور نیست، خودشون نمیگیرن، علیرغم اینکه دارو هست، تولید هم شده، تو بازار هم هست، ولی خودشون نمیگیرن. اینا همه میتونه ایجاد کنتیز بکنه، ولی ما به طور کلی برنامه این بوده که کلن انقدر ذخایر بالا ببریم که هر داروی کسی میخواد بسود کنیم. داروهایی که یه سری داروها برندن تو فارماکوپی ما نیستن، تو کتاب داروی هم نیستن، خب اونا بعضا نوشته میشه، خب اونا تعهدی برای تامینش نیست، ولی داروهایی که تو فارماکوپی ما هست، اینا ما این رو انجام میدیم. میزان کمبود داروی 400 قلم داشتیم، الان به 70 قلم رسیده.
بعد این افزایش قیمت
70 قلم دارو، یعنی 70 قلم هم دنبال است ان شاء الله.
این افزایش قیمت شدید دارو،
قیمت دارو رو پرداختش رو باید بیمه ها انجام بدن. ما امسال هیچ تغییری در روند تهیه و تولید و توزیع دارو در کشور نسبت به سال قبل نداریم.
الان لیستشون رو فرستادن، افزایش 50% بالاتر داشتن. مال
امسال هم نیست
که مجازی خیلی مطرح شده بود.
حالا واقعیت شو باید بیارید ببینیم.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً به ما بفرمایید که با نزدیک شدن به ماه‌های نقل و انتقال دغدغه اصلی مستأجران چیه؟ گزینه یک، عدم رسیدگی بانک‌ها در ارائه تسهیلات. گزینه دو، سوداگری در معاملات مسکن. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 برامون ارسال کنید. صف 901 4 رقم آخر 7389 گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی سوداگری در معاملات مسکن. 911 4 رقم آخر 1013 گفتن چرا در کشور اونقدر مستأجر زیاده که مشکل موجب طرح چنین مسئله‌ای بشه. حدود 95% مصالح ساختمانی تولید داخله، با قیمت تمام شده داخل باید تأمین بشه و مازادش رو صادر بکنن و دلار دریافت بکنن، نه قیمت داخل رو با دلار آزاد محاسبه کنن. ۱۹:۴۹ دقیقه است، هنوز و همچنان بدون خط خوردگیری میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، در خصوص رو شدن ابعاد جدید در همشکستن منشور همبستگی قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی شجاعی، کارشناس رسانه. آقای شجاعی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای عبیری، همچنین عرض سلام و احترام دارم محضر مردم خوب کشورم ایران اسلامی و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقا ادعای حامد اسماعیلیون در طراحی منشور در داخل کشور چه مبنایی داره؟
خدمت شما عرض کنم که خب من باید همونطوری که مستحضر هستید ضد انقلاب معاندین و اپوزیسیون خارج نشین و در واقع حامیان بین‌المللی اونها بعد از ماها فتنه‌انگیزی، توطئه، ایجاد آشوب و اختشاش و در واقع دست زدن به یک جنگ ترکیبی پنجه به پنجه با جمهوری اسلامی ایران، اونم با تکیه به پشوانهای پوشالی و غیر قابل اتکای سهیونیستی خودشون، خب با شکست مفتزانه و خونسا شدن انواع توطئه ها و اختشاشات ماهای اخیر اونها در سال گذشته و رو شدن شکاف عمیق در واقع ناشی از رویکردهای گروه های مختلف ضد انقلاب نسبت به داخل، این روزها روزهای بسیار خفتبار و سختی رو دارن سپری میکنن.
بله.
گروه هایی که خب میدونید سال قبل با رویای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران علارغم این که نه به هم اعتماد داشتن نه با هم تفاهم داشتن، اما دست دوستی به هم دادن به صورت در واقع تاکتیکی در کنار هم موقت قرار گرفتن. حالا با گذشت چند ماه از این ائتلاف شکل گرفته مجددا دچار اضمحلال و شکاف عمیق شدن در این ائتلاف. جالب گروهایی که با هیاهوی رسانه‌ای و برگزاری تورهای سیاسی در کشورهای مختلف اروپایی قرار بود با ایجاد اتحاد بین انواع جریانات ضد انقلاب پروژه براندازی کشور رو دنبال بکنن و در واقع در شعارهای خودشون هم پیام دموکراسی و کثرت‌گرایی و تحمل همدیگر رو سر می‌دادن، حتی خود معدود و محدود و قلیل خودشون رو هم نتونستن در این مدت کوتاه تحمل بکنن. خب از آغاز اختشاشات و التهابات داخلی ما براندازان بارها در واقع با توسل به اقدامات پرسر و صدا و پرهیاهو با هویدا کردن چهره واقعی خودشون در نهایت آورده و دستاوردی به جز تمسخر برای اونها به همراه نداشته. در واقع در آخرین رسوایی این جریان همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید حامد اسماعیلیون یکی از چهرهایی که با موج سوای روی خون خانواده خودش در واقع به اسم و رسم می‌رسیده و در واقع در ماه‌های گذشته با اقدامات در واقع عوام فریبانه و رویکردهای مختلف رسانه‌ها نسبت به ایشون صاحب اسم و رسم شده بود، از این ائتلاف خارج شد، از این ائتلاف ضد انقلاب به نوعی اعلام شکست ائتلاف اخیر رو در واقع ایشون رقم زد. خب استمرار ناکامی ضد انقلاب و در واقع جریان فریب خورده‌ای که فریب تبلیغات و هیاهوی رسانه‌ای و در واقع رسانه‌ای ضد انقلاب رو خورده بودن، جالبه که هنوز هم علارغم این شکست، علارغم خونسا شدن مرحله به مرحله توطئه‌های اونها، هنوز هم توهم براندازی از سر این جریان اپوزیسیون خارج نشده، در حالی که دولت‌های متخاصم و ابرقدرت‌های بین‌المللی که خودشون رو تکیهگاه اصلی ضد انقلاب میدن و ضد انقلاب هم به اتکای اونها دست به برخی اقدامات میزد، خودشون هم امروز به این باور رسیدن که براندازی جمهوری اسلامی ایران واقعا گزینه محال است. لذا دیدیم که خیلی زود هم این اتفاق افتاد که اروپایی ها به میز مذاکره برگشتن و این شکست بسیار تلخ و سختی برای اپوزیسیون بود و این که میگم اپوزیسیون همون جریان ضد انقلاب رو در واقع به یک گوشه راندن. بله. از طرفی چهرهایی که در واقع منشور به اصطلاح خودشون همبستگی و در واقع سازماندهی برای آزادی رو امضا کرده بودن، منتشر کرده بودن، مصاحبه پر سر و صدایی کرده بودن، خدمت شما عرض کنم که چهرهایی هستن که ملت ایران به خوبی سابقه اونها رو و ماهیت اونها رو میدونه، به اهداف شوم اونها هم در واقع واقف هستش و آگاه هست. جالبه که این چهرها، تعدادی از اونها و برخی از اونها فعالین هویدا و آشکار تحریم مردم ایران بودن، چهرهایی که نقش داشتن توی شکل‌گیری تحریم‌های دارویی ما، نقش داشتن توی در واقع فشارهای اقتصادی که در واقع ابرقدرت‌های دنیا به جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر وارد کرده بودن. و جالبه که این فعالان تحریم در منشور خودشون صرفاً جالبه که به دنبال انزوای جهانی ایران بودن.
بله.
رایزنی های رو هم با دولت‌های غربی شروع کرده بودن و نکته جالب این هست همون ایامی که در واقع اینها به دنبال انتشار این منشور ساختگی خودشون بودن، جمهوری اسلامی هم در یک سمت دیگر از کره زمین در حین توافق در کشور چین با عربستان بود برای عادی سازی روابط، برای باز شدن مجدد در واقع سفارتخونه های دو کشور، که خب نشون داد که اتفاقات میدانی هستش که معادلات جهانی رو رقم میزنه، به معادلات جهانی جهت میده، نه اظهار نظرهای رسانه‌ای و مضحک و این بازی هایی که در واقع بازی های دلغک مآبانه هستش که در طی ماه های گذشته این جریان که خودشون هم جریانی هستن که در واقع خود اینها هم واقعا انسان وقتی از دور به این جریان نگاه میکنه و حال احوال اینها رو میبینه،
بله،
این به شکلی دل انسان هم برای اینها میسوزه، از این حس که خود اینها هم انسانهای نادان و احمقی هستن که تصور میکنن که با یک چراغ سبز اروپایی ها و یا در واقع سیاستمداران و سیاستبازان غربی میتونن که خیلی از معادلات رو در داخل رقم بزنن.
خیلی متشکرم
شجاع. بس این شکست هم نشون داد که ضد انقلاب واقعا قابلیت اتحاد واقعی رو ندارن. رویدادهای مشابهی ما داشتیم در سالهای اخیر از طرف ضد انقلاب، شوراهای مختلف، مجامع مختلف، ائتلافهای مختلفی رو اینها شکل دادن که اتفاقا مثل همین اتفاق اخیر در فاصله کوتاهی هم اصلا پاشیده شده. ضد انقلاب با هر چهره‌ای وارد عرصه بشه با اون کارنامه سیاهی که در سالهای اخیر رقم زده،
بله،
و اتفاقاتی که برای ملت ایران رقم زده، خسارتهایی که به این مردم و کشور وارد کرده، مطمئن باشین قابلیت اتحاد نداره.
زمین ممنون.
بله متشکرم.
خیلی متشکرم آقای شجاعی عزیز. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر باشه.
زنده باشید. در خصوص رو شدن ابعاد جدید در هم شکستن منشور همبستگی گفتگو کردم با جناب آقای مهدی شجاعی، کارشناس حوزه رسانه. ما امروز در برنامه رویداد بین ساعت 12 تا 13 هم در خصوص همین موضوع با آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان گفتگو کردیم که دعوت میکنم در تارنمای رادیو گفتگو و یا کانال ما در پیام رسانه بله خبر این مصاحبه رو دریافت بکنین و مطالعه بکنید. آدرس ما در پیام رسانه بله @radiogoftogu. اگه میخواید آخرین اطلاعات و اخبار رو مرور بکنید و مطالعه بکنید حتما به کانال ما در پیام رسانه بله سری بزنید. متشکرم از اینکه امشب هم با بدون خط خوردگی کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر. خدا میگردش.
خدا قوت میگم به همکاران خوب و پرتلاشم که برنامه بدون خط خوردگی رو زنده تقدیم شما کردند. همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و امیدوارم تا به این لحظه برنامه هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجه شما واقع شده باشه و در ادامه هم با ما همراه باشید. پل های ارتباطی رو به خاطر دارید، باز هم عرض میکنم که 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم پل ارتباطی شما با سازمان صدا و سیما که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما در ادامه برنامه ها و با اعلام ساعت 20 دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید.